گمارد. این برنامه شامل تمام ولسوالی ها می شود و اداراتی که در این کمیته شامل هستند به نحوی با افراد و مردم در اطراف و روستاها ارتباط دارند و می توانند که این برنامه را به خوبی مدیریت بکنند. مشکل سواد آموزی و باسواد ساختن حرف تازه نیست، بلکه به اساس ارقامی که منتشر شده بالاتر از 40% مردم افغانستان باسواد هستند و متبقی هم از نعمت سواد محروم هستند که شامل زنان و مردان بزرگسال می شوند. در صورتی که این برنامه عملی شود و پیگیری شود، به زودی مردم خواهد توانست تا مشکل اولیشان را بابت نوشتن و خواندن لوحه ها و دیگر نیازمندی هایشان را رفع بکنند. بسیاری از آگاهان به این باور هستند که با سواد ساختن جامعه یکی از ضرورت های مهم و حیاتی است و سواد چیزی هست که در پیشبرد جامعه، در پیشبرد اقتصاد و در همه امور به درد بخور جامعه می باشد. بنابراین این برنامه تنها در ولایت ننګرهار نیست، بلکه در تمام افغانستان روی دست گرفته شده و در صورتی که تطبیق شود یکی از برنامه های موفق حکومت طالبان خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
خداوند یار نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. تابستان فصل برداشت میوه تازه در برخی از ولایت‌های افغانستان است، اما شماری از باغداران در ولایت‌های مختلف از نبود بازار مناسب و کمبود سردخانه در کشور نگرانند. آنان میگویند که به دلیل نبود سردخانه مجبورند فرآورده‌هایشان را به بهای ارزان به فروش برسانند. این باغداران از طالبان می‌خواهند که زمینه صادرات فرآورده‌های باغداریشان را در بیرون از کشور فراهم بکنه. شماری از باغداران دیگه هم با کمبود آب روبرو هستند و از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میخواهند تا در این زمینه اونا را یاری برسانه. در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگه که این وزارت در تلاش است تا سیستم آبیاری قطره‌ای را در زمینهای کشاورزی و باغداری عملی کنه. خب، در خدمت همکار ما بصیر احمد حسین زاده هستیم در استدیوی برنامه. آقای حسین زاده درود بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. خدمت شما همکاران گرامی و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز
درود بر شما باد. خب آقای حسین زاده، طرح سرشماری اتباع و مهاجرین خارجی در حال اجرا بود تا 17 فرصت داشت و گفته میشه که تمدید شده. اطلاعات شما رو در این زمینه بشنویم.
بله، خدمت شما عرض کنم که سردار سید مجید میرعمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران، امروز اظهار داشت که طرح سرشماری اتباع غیر مجاز برای اولین بار خب به این سبک و شیوه در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشه. گفت که با هدف به دست آوردن یک اطلاعات و یک آمار دقیق از تعداد اتباع و شناسایی اونها در حال انجامه، که خب استقبال هم شده از ایتر، هرچند که قبلا گفته شده بود که ایتر تمدید نمیشه، ولی حالی که آنگونه که معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران گفته، ایتر به مدت 2 تمدید شده و مهاجرین افغانستان که در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران سکونت دارن میتونن با مراجعه به دفاتر تعیین شده که از قبل گفته شده بود مراجعه کنن و نسبت به سرشماری خود اقدام کنن. آقای مجید میرحمدی گفته که تا به حال بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغانستانی غیر مجاز در این تر شرکت کردن. معاون امنیتی وزارت داخله همچنین تاکید کرد که با اشاره به وقت کم باقی مانده تا پایان زمان سرشماری، خب گفتم که تصمیم گرفته شده که این تر تمدید شه و گفته که مهاجرین نگرانی نداشته باشن، با توجه به تمدیدی که صورت گرفته فرصت هست که مهاجرین با خیال راحت به دفاتر پیشخوان و دفاتر کفالت مراجعه کنن و نسبت به ثبت نام به موقع ثبت کنن تا مشکل بعدن پیش نیاید. مقام های وزارت داخله تأکید کرد کردن که بعد از اجرای این طرح کسانی که در این طرح شرکت نکنن با توجه به اینکه دیگه این افراد غیر مجاز تلقی میشن با اونا برخورد خواهد شد و رد مرز خواهند شد.
بله خب با توجه به اینکه در داخل افغانستان مردم صدای ما رو میشنوند میتونن با بستگان خودشان در داخل جمهوری اسلامی ایران اطلاع بدن که احیانا از طرح سرشماری جا نمانند. با توجه به ازدحامی هم که وجود داره ممکنه که در این دو هفته‌ای که تمدید شده به هر حال کار برای ثبت نام سخت باشه.
بله با توجه به که خب در حال حاضر هم ازدحام زیاده در دفاتر کفالت و همچنین دفاتر پیشخان، امیدواریم با این دو هفته که تمدید شده یک مقدار دفاتر به هر حال خلوت‌تر شه و مهاجرینی هم که تا حال نتونستن در این طرح شرکت کنن در این مدت باقی مانده بتونن در این طرح اشتراک کنن.
انشالله. آقا تشکر میکنم از شما، اطلاعات بسیار خوبی بود.
ممنون از شما. خدا
سلامت باشین. خدا نگهدار. خب این هم اطلاعاتی بود در ارتباط با طرح سرشماری مهاجرین خارجی بدون مدرک شناسایی. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات و رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت در غرب افغانستان بر گسترش مناسبات فرهنگی بین دو کشور تاکید کردند. مجید خالقی‌نیا رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات و مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت امروز پنجشنبه در دیدار با یکدیگر درباره چگونگی توسعه مناسبات فرهنگی تبادل نظر کردند. در این دیدار بحث توسعه مناسبات فرهنگی در قالب برگزاری برنامه‌های فرهنگی مشترک، نمایشگاه کتاب، برنامه‌ها و رویدادهای قرآنی بررسی شد. طرفین بر برگزاری نمایشگاه‌های هنری و همایش‌های فرهنگی نیز تأکید کردند. مقامات ایران و افغانستان همچنین تأکید کردند در آینده ای نزدیک برنامه‌های مشترک فرهنگی با هماهنگی مسئولان دو طرف اجرایی خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر تشکیل دولت فراگیر با حضور جریان‌ها و گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان تأکید کرد و گفت تحولات این کشور باید در دستور کار گفتگوهای منطقوی باشد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقوی به تاجیکستان سفر کرده، بعد از ظهر امروز در دیدار با آجیت دوال مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند گفت تحولات افغانستان با توجه به تاثیرگذاری مستقیم آن بر امنیت منطقه یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که باید مستمراً در دستور کار گفتگوهای منطقوی باشد. شمخانی تشکیل دولت فراگیر را از الزامات شکلگیری ثبات پایدار در افغانستان خواند و افزود موج گسترده مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران نشان می‌دهد که هنوز در گروه‌های مختلف اجتماعی امنیت روانی لازم برای زندگی عادی در این کشور ایجاد نشده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به توافقات قبلی تهران و دهلی برای ارسال کالاهای هندی از طریق ایران به افغانستان اظهار کرد تا رسیدن به شرایط مطلوب در این بخش فاصله زیادی وجود دارد و باید با تلاش بیشتر موانع موجود برطرف شود. اجیت دوال مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند نیز در این دیدار ادامه فعالیت تروریست ها در افغانستان را نگران کننده خواند و گفت گروه های تروریستی تهدید کننده امنیت ملی هند همچنان در افغانستان حضور دارند و آزادانه فعالیت می کنند و تعداد زیادی تسلیحات امریکایی باقی مانده در افغانستان که بخشی از آن به دست تروریست ها افتاده از تهدیدات مهم برای همسایگان این کشور است. وی تشکیل نشدن دولتی فراگیر را چالشی مهم برای افغانستان خواند و گفت در وضعیت فعلی افغانستان مسئولیت پذیری که اولین شرط فعالیت یک حکومت است بسیار ضعیف است. همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان تاکید کرد توسعه همکاری های منطقوی بهترین راه برون رفت از بحران های موجود است. در ادامه دیدارهای دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقوی به تاجیکستان سفر کرده است، نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان با وی دیدار و پیرامون آخرین تحولات منطقه و مسائل دو جانبه با او گفتگو کرد. با گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این دیدار دریابان علی شمخانی با اشاره به بحران‌های موجود در منطقه که ناشی از دخالت‌های شرارتبار آمریکا و رژیم صهیونیستی است، توسعه همکاری‌های منطقوی را بهترین راه برون رفت از بحران‌های موجود دانست. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در داووس سوئیس دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان و بلاول بوتو زرداری وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان امروز در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد داووس در داووس سوئیس دیدار و گفتگو کردند. این نخستین ملاقات حضوری امیر عبداللهیان با وزیر خارجه جدید پاکستان است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران دیروز برای شرکت در نشست داووس وارد سوئیس شد. وزیر امور خارجه ایران امروز هم در نشستی با پرسش‌های مطرح شده درباره مذاکرات ویانا، روابط ایران و آمریکا و مناسبات تهران و ریاض، اوضاع سوریه و یمن پاسخ داد. سخنگوی وزارت خارجه چین پاسخ مثبت آمریکا را به نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها خواستار شد. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز منشنبه در نشست خبری در پکن گفت چین از آمریکا می‌خواهد تا به نگرانی‌های معقول ایران در زمینه مذاکرات رفع تحریم‌ها پاسخ مثبت دهد تا در حالی که این مذاکرات در ویانا وارد مرحله نهایی خود می‌شود به نتیجه‌گیری آرام مذاکرات کمک کند. وانگ وین بین تصریح کرد چین از آمریکا می‌خواهد تا برای راه‌حل‌های سیاسی تلاش کند. سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه تاکید کرد پکن با مشارکت خود در مذاکرات برای بازگرداندن برنامه جامعه اقدام مشترک برجام به مسیر اصلی خود و حفاظت از سیستم بین‌المللی عدم اشاعه هسته‌ای که به حفظ صلح و ثبات در جنوب آسیا کمک می‌کند ادامه خواهد داد. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به ولایت پنشیر سفر کرده است. مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ پنشیر گفته است که هدف برادر از این سفر دیدار با مقامات محلی و نظامی طالبان در این ولایت است. او جزئیات بیشتری از این خبر ارائه نکرده است. ناظر حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان گفت محدودیت‌های دولت طالبان بر زنان با هدف نامرئی کردن آنها در جامعه است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان با خبرنگاران در کابل گفت این سیاست‌ها الگوی تفکیک جنسیتی مطلق را نشان می‌دهد و با هدف نامرئی کردن زنان در جامعه است. بنت افزود مقامات طالبان نتوانستند بزرگی و شدت سوء استفاده هایی که مرتکب شدند که بسیاری از آنها نیز به نام خودشان انجام شده است را تایید کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس داووس سوئیس تاکید کرد برای دستیابی به توافق هسته‌ای قوی و پایدار جدی هستیم و درهای دیپلماسی را باز نگه می‌داریم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز پنجشنبه در حاشیه اجلاس داووس در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت اخیراً ابتکار جدیدی برای احیای توافق هسته‌ای مطرح کردیم و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باید سیاست فشار حداکثری را متوقف کند. وزیر امور خارجه ایران افزود بازگشت به توافق هسته‌ای 2015 با بازگشت ایران به فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی مرتبط است. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد یک جنون رفتاری اعمال تحریم از سوی آمریکا شاهد هستیم و در حین مذاکرات ویانا بایدن تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. و منابع نظامی از حمله به یک کاروان پشتیبانی اردوی آمریکا در صلاح الدین عراق خبر دادند. این کاروان پشتیبانی اردوی آمریکا در یکی از مناطق ولایت صلاح الدین در شمال عراق هدف بمب‌های کنار جاده‌ای قرار گرفت. هنوز از میزان خسارات و یا تلفات احتمالی این انفجار گزارشی منتشر نشده است. پنجشنبه هفته پیش نیز منابع رسانه‌ای عراق از هدف قرار گرفتن دو کاروان لوجستیک اردوی آمریکا در ولایت بابل و دو کاروان لوجستیک دیگر در شهرهای الناصریه واقع در ولایت زیقار و السماوه در ولایت المثنى خبر دادند. گروه‌های عراقی تأکید کردند که دولت عراق با عمل به مصوبه پارلمان این کشور باید نیروهای بیگانه را از عراق اخراج کند. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه‌های خبری امروز و امشب رادیو در شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع وفای به عهد در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همه ما آدم‌های بدقول زیادی را در زندگیمان دیده‌ایم. بعضی از ما خودمان آدم‌های بدقولی هستیم و بعضی‌هایمان مجبوریم همیشه آدم‌های بدقولی را تحمل کنیم. مثلا زیاد دیده‌اید که برخی از افراد می‌گویند که با شما تماس می‌گیرند ولی تماس نمی‌گیرند. برخی دیگر در یک ساعت معین قرار می‌گذارند که نزد شما باشند و پیگیری یک پروژه شوند، ولی پس از ساعت‌ها انتظار اینچنین نمی‌شود. بعضی نیز می گویند که کاری را در مدت زمان خاصی انجام می دهند و متاسفانه زیر حرفشان می زنند. شما نسبت به افرادی که این گونه رفتار می کنند چه حسی دارید؟ کسانی که می گویند کاری را انجام می دهند اما در واقع هرگز به عهدشان وفا نمی کنند. عزیزان کمی فکر کنید، شما خودتان آخرین عهدی را که با خود بسته بودید چه بود؟ آیا با آن وفادار ماندید؟ یا چه عاملی باعث شد آن عهد و پیمان را بشکنید؟ از نگاه کارشناسان بهداشت سلامت، مهمترین عامل نقض پیمان این است که وقتی فردی از ما درخواست می‌کند کاری را انجام دهیم، برای اینکه وی احساس بدی نسبت به ما پیدا نکند، سعی می‌کنیم به او جواب مثبت بدهیم، در حالی که علاقه‌ای به انجام آن نداریم. آنها معتقدند ما باید در روابط بین فردی مهارت نه گفتن را بیاموزیم و از آن بهره بجوییم، چرا که اعتماد ستون اصلی یک رابطه است که چنانچه آسیب ببیند و سختی قابل جبران است و فضای به اعتمادی انسان را تنها و منزوی می کند. کسی که بد قولی می کند معمولاً با مرور زمان اعتبارش را در میان اطرافیان از دست می دهد و دیگر کسی برای حرفها و قولهایش ارزش قائل نیست. به تعبیر حافظ، دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد. البته عهد و پیمان فقط بر رابطه ما با دیگران محدود نمی شود. گاهی اوقات عهد و پیمان ما با خودمان است. مثل کسی که بارها تصمیم به ترک سیگار گرفته اما به آن پایبند نبوده است. تعهد نسبت به همسر و خانواده، عهد و پیمان نسبت به جامعه، وظایف شهروندی و یا عهد و پیمان با دوستان نیز از موارد دیگری عهد و پیمان هستند. علمای اخلاق معتقدند که وفای به عهد یکی از بزرگترین سجایای اخلاقی انسان است که قادر است انسان را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را از ارتکاب جرائم باز دارند. جامعه شناسان نیز معتقدند این پدیده معنوی دارای آنچنان قدرتی است که می تواند جامعه را احیا کند و تمام طبقات موجود در درون جامعه را به هم نزدیک سازد. علمای تربیتی و روانشناسان هم خانواده را به منزله اولین مدرسه تربیت انسان در دوران کودکی دانسته و اعتقاد دارند که ایجاد شرایط مساعد در محیط خانواده و عهده والدین است و آنها موظف هستند از دوران کودکی، از هنگامی که اطفال معنی وعده و عهد را درک می کنند، با این صفت انسانی تربیت شوند و این مهارت را قولاً و عملاً بیاموزند تا در درون آنها به صورت ملکه ثابت مستقر شود. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. قرآن کریم از جامعه انسانی می خواهد تا به عهد و پیمان خود پیوسته وفادار باشند و در آیه 177 سوره مبارکه بقره که اوصاف ابرار را می شمارد، وفای به عهد را یکی از اوصاف ابرار و نیکان قلمداد می کند و می فرماید هنگامی که عهد و پیمان می بندند رعایت می کنند. قرآن از عهد و پیمان میان انسان‌ها به گونه‌ای یاد می‌کند که گویی زنده بوده و در روز قیامت از او سوال خواهد شد که انسان‌ها و به ویژه مسلمانان نسبت به او چگونه رفتاری داشتند. آیا در عمل به آن بی‌تفاوت بوده و چندان مقید به آن نبوده‌اند، یا اینکه آن را محترم شمرده و عمل به آن را برای خود امر ضروری می‌دانستند؟ خداوند متعال در آیه 76 سوره مبارکه آل عمران نیز وفای به عهد را عامل رسیدن به مقام متقین دانسته و کسانی که به پیمانها وفا کرده و تقوای الهی پیشه می کنند مورد محبت و لطف خود قرار داده است. قرآن بشارت می دهد که عاملان به عهد و پیمان باید منتظر پاداش نیک از جانب خداوند بوده و بهشت و رضوان الهی را و عنوان مزد عمل شایسته خود دریافت دارند. و اما برای این که بتوانید این صفت نیکو را در خود نهادی نکنید و مهارت وفای به عهد و پیمان را سبک زندگی خود قرار دهید، با خودتان برای نگهداری حرفتان صادق باشید و تا زمانی که نمی توانید سر حرف بمانید قولش را هرگز ندهید. به یاد داشته باشید حتی اگر می خواهید کاری را انجام دهید از قول دادن پرهیز کنید و تا وقتی که کاملا مطمئن نشده اید امکان انجام آن را مطرح نکنید. می توانید آن را برای شخص مقابل امر غیر مترقبه و شادی بخش نمایید. اگر احتمال می دهید با شخص تماس تلفنی داشته باشید، اصلا نگویید که با او تماس خواهید گرفت. با یاد داشته باشیم با وفای به عهد در حق افراد مورد علاقه خود کار کوچکی انجام داده ایم، زیرا با این کار بدگمانی آنان را از خود به حد اقل رسانده ایم. ما به آنها می آموزیم که بعضی از افراد می توانند مورد اعتماد و اعتقاد آنان قرار گیرند. شاید متعجب شوید که با تحقق وعده های خود تا چه اندازه مردم برای شما و صحبت های شما ارزش قائل می شوند. در نتیجه زندگی شما در محیط خانوادگی بسیار زیباتر خواهد شد. این بود برنامه امروز راز زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. این مناسبت به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. انشاءالله که همگی ما و شما از پیروان حقیقی این امام همام باشیم. با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید و برنامه های این رادیو را شنیدید. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، اوقات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما عزیزان هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد
صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است، پنجمین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 24 شوال 1443 هجری قمری و 26 می 2022 میلادی. و اما آنچه که در این نوبت کاری برای شما آماده پخش داریم، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. سپس تکرار جریان شوم رو خواهید شنید و پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما بزرگواران میشه. خدمت شما عزیزان عرض میکنم که فردا مصادف است با سال روز شهادت امام صادق علیه السلام. به همین مناسبت بعد از گفتار ما و مخاطبان شما میتونید گفتار ویژه شهادت امام صادق علیه السلام رو بشنوید. سپس یک گوهر پیشکش شما عزیزان میشه و آخرین گفتار تکرار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بازدید رئیس جمهور تاجیکستان از ناحیه‌های مرزی با افغانستان، ورود دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، کمک مالی آلمان برای ساخت نیروگاه سبزار در ولایت بدخشان و آغاز حرکت اتوبوس‌های مسافربری در مسیر دوشنبه به مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با اتفاق دیگر همکارانم در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان از ناحیه‌های مرزی با افغانستان دیدن کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور و فرمانده نیروهای مسلح تاجیکستان در دیدار از پاسگاه مرزی شمسی‌الدین شاهین ولایت ختلان با افسران و سربازان مستقر در این پاسگاه دیدار کرد. امام علی رحمان در این دیدار که به مناسبت سالگرد تشکیل نیروی مرزبانی تاجیکستان انجام شد، گفت دولت به مسئله تحکیم مرزها و تأمین واحدهای نیروهای مرزبانی با فناوری‌های نوین توجه دارد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین از فعالیت گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه ابراز نگرانی کرد. تاجیکستان 1384 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای روز جمعه با حضور مقامات امنیتی ملی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در شهر دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد. شمخانی پیش از شروع نشست با همتایان خود از کشورهای روسیه، هند و تاجیکستان به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش صدای خراسان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیتی ملی تاجیکستان پنجشنبه برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای وارد شهر دوشنبه شد و مورد استقبال معاون دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان و محمد تقی صابری سفیر ایران در این کشور قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران در 52مین مجمع جهانی اقتصاد داواس در سوئیسریا یا سوئیس شرکت کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از این رویداد.
داووس سوئیس و 52مین مجمع جهانی اقتصاد، جایی که در آن مسئولان سیاسی و اقتصادی کشورها موضوعات مختلف بین المللی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهند. وزیر امور خارجه کشورمان هم قرار است در نشست‌های تخصصی این مجمع به تشریح اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری بپردازد.
اولا در مورد بحران جهانی امنیت غذایی که ایجاد شده صحبت بکنیم، ثانیاً در خصوص ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه ترانزیت و انرژی داره، و در خصوص برجام و برخی از مسائل منطقه‌ای و بحران هایی که جمهوری اسلامی ایران در کمک به حل اون بحران ها نقش مهمی رو داره. طبعاً مباحثی همچون روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، روی کرده دولت جدید ایران، سیاست خارجی متوازن و دکترین سیاست خارجی جدید جمهوری اسلامی ایران را هم مورد تبیین قرار خواهیم داد.
مجمع داووس علاوه بر این که محلی است که مقامات کشورهای مختلف دیدگاه خودشون رو در خصوص مسائل مربوط به اقتصاد و سیاست جهانی ارائه می‌کنند، فرصتی رو هم برای رایزنی این مقامات فراهم کرده. وزیر امور خارجه کشورمون هم قراره با برخی از مقامات شرکت کننده در این مجمع دیدار و رایزنی کنه. علیرضا اصلی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، داووس، سوئیس.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در نشست امنیتی داووس گفت بایدن رفتاری متفاوت از ترامپ در رفع تحریم‌های ایران نداشته است. آقای امیر عبداللهیان تأکید کرد
رفتار متفاوت از رفتار ترامپ در موضوع JCPOA از آقای رئیس بایدن ندیدیم. ببینید، نباید مسائل رو تقلیل داد به یک موضوع. این موضوع FTO سطحی از گفتگوهای ما و طرف آمریکایی به صورت غیر مستقیم هست، اما قبل از این موضوعات مهمتری مونده. ما وقتی میگوییم بازگشت به JCPOA یعنی فعالیت اقتصادی و تجاری طبیعی ایران در مسیر اقتصاد بین الملل و تجارت جهانی، این برای ما مهم هست. بارها هم به طرف آمریکایی مسئله رو گفتیم، اما متاسفانه این موضوع FTO رو طرف اسرائیلی علنی کرد، بزرگ نمایی کرد، و الان این موضوع داره در واقع به عنوان یک عامل اصلی مطرح میشه، در حالی که به صراحت میگم عامل اصلی نفع ایران و نفع مردم ایران از مزایای کامل اقتصادی JCPOA.
میزان معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه طی ماه‌های ینور تا آخرهای اپریل سال جاری 50% رشد داشته است. این مطلب در دیدار مقامات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با نمایندگان محفل‌های صنعتی و بازرگانی ولایت سن پیتربورگ روسیه در دوشنبه عنوان شد. گفته می‌شود که طی 4 ماه سال جاری میزان معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه به 467 میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره همانند سال قبل حدود 50% افزایش یافته است. از این میزان 100 میلیون دلار سهم معاملات تجاری ولایت سن پیتربورگ روسیه با تاجیکستان بوده است. روسیه مهمترین شریک تجاری تاجیکستان است که سال 2021 ارزش معاملات تجاری دو کشور به 1.3 میلیارد دلار رسید. در یک هفته که از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد می گذرد، برخی از کتاب های ایرانی از جمله زندگی نامی سردار سلیمانی نظر خیلی از بازدید کنندگان را به خود جلب کرد. گزارشی در این باره آماده پخش است.
در یک هفته ای که از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد میگذره، برخی از کتابهای ایرانی خوب درخشیدند و نظر خیلی از بازدید کنندگان رو به خودشون جلب کردند. از جمله کتاب ضیف العراق یعنی میهمان عراق با محوریت خاطرات عراقی ها از حضور فرمانده مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کشورشان است. این کتاب با همت رایزنی فرهنگی و برخی اندیشمندان عراقی در دو جلد تدوین شده.
در شبکه‌های اجتماعی خواندم که ایران در نمایشگاه کتاب بغداد حضور دارد، لذا آمدم تا غرفه‌های جمهوری اسلامی ایران را ببینم و کتاب‌هایی را که درباره شهدا و فرماندهان محور مقاومت به رشته تحریر درآمده را خریداری کنم.
کتاب میهمان عراق جزو کتاب‌های مهم به شمار می‌رود که بیانگر خاطرات عراقی‌ها از حضور شهید سردار سلیمانی در جنگ بر ضد داعش در عراق بوده و این موضوع برای جوانان عراقی جالب است.
تلاشمون این هست که با توجه به استقبال عراقی ها از موضوع کتاب و کتابخوانی، ما بتوانیم کتاب هایی رو که در حوزه فرهنگ و اندیشه اسلامی ایرانی هست رو منتشر بکنیم و در اختیار علاقمندان این موضوع قرار بدیم.
از ویژگی های مهم نمایشگاه کتاب بغداد عرضه کتاب هایی از زندگی نامه امام خمینی هست. کتاب سیرت الامام الخمینی و همچنین الامام الخمینی به اقلام عراقیه. در این مجموعه از کتاب ها زندگی نامه امام و خاطراتش در نجف به طور بسیار شیوا و روانی تدوین شده تا دوستداران همبستگی دو ملت ایران و عراق بیشتر با فرهنگ امام و انقلاب آشنا شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی.
مدیران شرکت آسیا اکسپرس اعلان کردند که از 2 ایون حرکت اتوبوس های مسافربری میان شهر دوشنبه تاجیکستان و مسکو روسیه آغاز می شود. این مقامات گفتند افرادی می توانند به روسیه سفر کنند که ورود آنان به این کشور ممنوع نباشد. نرخ بلیت برای هر مسافر در مسیر زمینی 5000 کیلومتری دوشنبه به مسکو 1200 سامانی معادل $100 تعیین شده است. برای این سفر مسافران باید از مسیر ازبکستان و قزاقستان گذر کنند. این برای بار نخست است که حرکت مستقیم اتوبوس های مسافربری میان شهر دوشنبه تاجیکستان و مسکو پایتخت روسیه راه اندازی می شود. مسئولان اتاق بازرگانی گیلان و تاجیکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. هادی تویزهوشان تابان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان گیلان ایران که در سروری هیئتی برای شرکت در همایش بازرگانی تاجیکستان به آن کشور سفر کرده، ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های کالاهای کشاورزی ولایت ختلان در همایش بازرگانی تاجیکستان حضور یافت. در این همایش تجاری که معاون اول نخست وزیر تاجیکستان، رئیس ولایت ختلان و تعداد زیادی از فعالان اقتصادی از کشورهای مختلف حضور داشتند، هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان گیلان ایران و فرهاد رسولزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ولایت ختلان تاجیکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. در این تفاهم‌نامه طرف‌ها عهده‌دار شدند برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و ویژه در حوزه کشاورزی تلاش کنند. صادرات محصولات کشاورزی بومی استان گیلان به تاجیکستان و صادرات محصولات کشاورزی استان ختلان و جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرف‌ها قرار گرفته است. ادامه نشر خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مدعی انتقال بخشی از نیروهای روسیه از سوریه به اوکراین شد. با گذشت بیش از 3 ماه از جنگ اوکراین تا کنون 25 کشور اقدام به ارسال سلاح‌های مختلف نظامی برای کیف کردن و کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا در تلاش برای الخای و بن‌بست رسیدن روسیه در جنگ اوکراین هستند. روسیه هشدار داده است اجزای نظامی که آمریکا و اروپا در اختیار اوکراین قرار می‌دهد موجب تشدید مناقشه در این کشور می‌شود و پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی به دنبال دارد. وزارت دفاع آمریکا بامداد پنجشنبه ادعا کرد که نیروهای روسیه در حال خروج از پایگاه نظامی همیم در سوریه و اعزام به جنگ در اوکراین هستند. وزارت دفاع آمریکا مدعی شد ارتش روسیه از چند هفته پیش شروع به خروج تدریجی نیروهای خود از سوریه به ویژه از پایگاه نظامی همین نموده است. همزمان با درخواست های پی در پی اوکراین برای پیوستن به ناتو و دریافت کمک های چندین میلیون دلاری این کشور از غربی ها و در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور به 24 فوریه در پاسخ به درخواست کمک نظامی سران جمهوری های دنیسک و لوگانسک در شرق اوکراین دستور حمله نظامی در منطقه دانباس را صادر کرد. بعد از آن جنگنده ها توپخانه و سامانه های موشکی روسیه موازی نظامی اوکراین را هدف قرار دادند. پوتین تاکید کرده است این حمله به منزله نازی زدایی اوکراین و خلیج سلاح این کشور است. رئیس جمهوری روسیه همچنین هشدار داده است که اقدام کشورهای غربی در ارسال سلاح و مزدور به اوکراین این کشور را به خاک و خون می کشد. در دیدار سفیر تاجیکستان در اشقاباد با مقامات شرکت دولتی فراورده‌های نفتی ترکمنستان، تأسیس پالایشگاه نفت بررسی شد. فرخ شرفزاده و مقصد پیردیف در این دیدار راجع به تأسیس شرکت مشترک پالایش نفت و واردات سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار گسترش رابطه‌های دو جانبه اقتصادی و تجاری بررسی شد.
یا امام زمان،
سرنشینانش یا مجروح شدن یا شهید. شامگاه شب گذشته 3 انفجار در کمتر از یک ساعت در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ رخ داد. انفجارها سرنشینان خودروهای مسافربری را در ناحیه شیعه نشین این شهر هدف قرار داد. تا کنون شهادت دست کم 9 نفر و زخمی شدن 45 نفر در این 3 انفجار تایید شده است.
این مزار شریف
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل تحقیقات درباره این جنایت‌ها از جمله در منطقه هزارنشین و بر اهل تشیع را خواستار شد.
Such attacks specifically targeting members of the Hazara Shia.
حملاتی که برای یک گروه خاصی از جامعه مانند هزاره‌ها و شیعیان صورت می‌گیرد از لحاظ ماهیت سازماندهی شده است و عناصر جنایت علیه بشریت را با خود دارد. ما خواهان تحقیقات درباره این سلسله از حملات هستیم.
انفجارهای روز گذشته افغانستان فقط در مزار شریف نبود. در پایتخت نیز انفجار در مسجد اهل سنت حضرت زکریا نمازگزاران را هدف قرار داد.
در صف سوم مسجد در نماز بودیم، در جماعت که جماعت خلاص کردیم که یک دفعه صدای انفجار شنیدیم، زخمی شدیم، پشانیم چرا خود
کاکای ما داشت زخمی شده است. ای منطقه است میگه.
خودت اینجا بودی پیشا؟
بله ما بودیم، خودم صف آخر بودم میگه.
به گفته شاهدان عینی در هنگام ادای نماز حدود 500 نفر در مسجد حضور داشتند.
گزارش شنیدید از همکارم آقای یزدانی در ارتباط با تحولات اخیر امنیتی افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. در ردبندی پایان فصل 2021-2022 گلزنان برتر لیگ فوتبال اروپا کفش طلا مهاجم گلزن لهستانی بار دیگر برنده این جایزه شد. ردبندی پایان فصل کفش طلا با پایان تمام لیگ های قاره نهایی شد و جدول گلزنان برتر لیگ اوروپا به این شرح است. روبرت لووندفسکی مهاجم لهستانی تیم بایرن مونیخ آلمان 35 گل 70 امتیاز، کلیان امباپه مهاجم فرانسوی تیم پاریس سن ژرمن فرانسه 28 گل 56 امتیاز، چیرو امبوبله مهاجم ایتالیایی تیم لاتسیو ایتالیا با 27 گل 54 امتیاز، کریم بنزیما مهاجم الجزایر الاصل و فرانسوی تیم ریال مدرید اسپانیا 27 گل و 54 امتیاز. در تاریخچه برندگان کفش طلا اروپا لیونل مسی فوق ستاره بارسلونا با 6 بار کسب کفش طلا رکورددار است و کریستیانو رونالدو فوق ستاره تیم های منچستر یونایتد و ریال مدرید با 4 بار برنده شدن کفش طلا اروپا در رده دوم قرار دارد. کادر فنی تیم فوتبال ایران اسامی 25 بازیکن برای حضور در اردوی خرداد اعلام کرد. بر اساس اعلام داراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 25 بازیکن به منظور حضور در اردوی خرداد به اردوی تیم ملی دعوت شدند. فدراسیون فوتبال کانادا از لغو بازی دوستانه با ایران خبر داد. با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال کانادا بازی تیم ملی این کشور با تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود 5 ایون در ونکوور برگزار شود لغو شد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اکنون در ادامه گزارش ویژه را تقدیم سمتون میکنیم که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است با موضوع تیراندازی جمعی نو در امریکا و پیامدهای آن برای این کشور.
با وقوع یک مورد دیگر از تیراندازی جمعی در امریکا که موجب کشته شدن شمار زیادی از دانش آموزان ابتدایی شد، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور همانند گذشته واکنش منفعلانه در این زمینه نشان داد. بایدن پیش از این دستور داده بود که در پی این حادثه پرچم امریکا در کاخ سفید و دیگر ساختمان‌های عمومی به حالت نیمه برافراشته درآید. بایدن گفت: من امیدوار بودم هنگامی که رئیس جمهور شدم شاهد جنایت دیگری نباشم. حوادث تیراندازی در دیگر نقاط جهان روی نمی‌دهد، اما در ایالات متحده به دلیل در اختیار داشتن سلاح به وقوع می‌پیوندد. اینکه یک نوجوان 18 ساله وارد فروشگاه اسلحه شود و سلاح هجومی خریداری کند، ایده نادرست است. اشاره بایدن به عامل این تیراندازی مرگبار است که یک جوان بوده است. پیش از این نیز یک جوان 18 ساله سفید برتر پندار در شهر بوفالو در نیویورک به سوی مردم به ویژه سیاه پوستان آتش کشاد که منجر به کشته شدن 10 نفر شد. رسانه های امریکایی روز سه شنبه از تیراندازی در دبستان در شهر والد در ایالت تخاس خبر دادند. شمار تلفات این حادثه 21 نفر است که 18 نفر از آنان را کودکان تشکیل می دهند و 3 فرد دیگر بزرگ سال هستند. فرد تیرانداز یک نوجوان 18 ساله به نام سالوادور راموس بوده که خود نیز کشته شده است. کامیلا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در واکنش حادثه تیراندازی جمعی در تخاس اقدام برای اعمال محدودیت درباره بکارگیری، فروش و استفاده از سلاح گرم در آمریکا را خواستار شد. هریس گفت: قلب ما همچنان از حوادث تیراندازی در مکتب‌های آمریکا به درد می‌آید. کافی است، یعنی کافی است. خشونت‌های مسلحانه و مرگبار به عنوان یکی از مهمترین معضلات داخلی در آمریکا رو به افزایش بوده و از کنترل دولت و پلیس آمریکا خارج شده است. کارشناسان امنیتی معتقدند آنچه از امنیت داخلی آمریکا را تهدید می‌کند تروریسم بین‌المللی و یا تهدیدهای خارجی نیست، بلکه راستگرایان افراطی از جمله افراد و گروه‌های سفید پوست برترپیندار و نیز گسترش رفتارهای خشونت‌آمیز از جمله استفاده گسترده از سلاح گرم و وقوع پیاپی تیراندازی‌های جمعی از تهدیدات واقعی برای جامعه آمریکا محسوب می‌شوند. موارد خشونت مسلحانه در آمریکا در سال 2021 شامل 693 موارد تیراندازی جمعی بود که 702 کشته و بیش از 2800 زخمی بر جای گذاشت. آقای دکتر فهیم دانش، کارشناس مسائل آمریکا، درباره این هرج و مرج در آمریکا چنین اظهار نظر کرد:
من در پاسخ جناب علی می‌خواستم این موضوع رو یه مقدار بازتر بکنم و یه نگاه تمدنی داشته باشم. آمریکا از زمانی که تشکیل میشه و اعلامیه استقلالش صادر میشه، همیشه با این اختلاف بنیادین موجود بوده که بین طبقه فرادست و فرودست شکاف‌های عمیقی وجود داشته و این شکاف‌ها در بازه‌های زمانی بسیار عمیق شده، در بازه‌های زمانی عمقش کمتر شده. با ترمیمی که در زمان آقای اوباما کردند، وجهه داخلی و خارجی آمریکا رو یه رئیس جمهور سیاه‌پوست و وقتی آوردن سر کار که اوباما کی رو مطرح میکنه و بیمه‌های تامین اجتماعی رو مطرح میکنه، تلاش شده بود که این شکاف عمیق تاریخی رو که قریب چند صد سال وجود داشته رو بیان کاهش بدن و ترمیم بکنن. ولی با اومدن آقای ترامپ و مطرح کردن مباحث سرمایه‌داری، مباحث ناسیونالیسم سفیدپوستی، اتفاقی که برای آقای جورج فلوید به صورت تعمدی میفته، خودشون رو میکشند. تظاهراتی که اتفاق میفته، سیاه‌پوستا و دیگر ما جانمون مهم هست، مطالباتی که داشتن، این دومنهای چرکینی که سالها و قرنها منبسط شده بود و اومدش باز شد،